ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در حالی که طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر کرونا جان باختند، شرایط تهران نیز شکننده اعلام شد. کاخ سفید میگوید درباره اثرگیری مذاکرات برجام منتظر اروپا خواهد ماند. همسر نازنین زاغری پس از 5 روز اعتصاب غذا در لندن با وزیر خارجه بریتانیا دیدار میکند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، در روز پنجشنبه طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. این در حالی است که همزمان با اعلام این خبر، فرمانده مقابله با کرونا در تهران شرایط پایتخت را شکننده اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت، علاوه بر این تعداد جان باختگان، در شبانه روز گذشته بیش از 11400 نفر بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. بدین ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به 126000 و شمار کل مبتلایان به حدود 5,900,000 تن رسیده است. این آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی عنوان کرده بود. کاخ سفید میگوید درباره اثرگیری مذاکرات برجام منتظر اروپا خواهد ماند. در خصوص اثرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین، پایتخت اتریش سخنگوی کاخ سفید گفته است منتظر تایید اتحادیه اروپا در این زمینه خواهد ماند. علی باقری کنی در همین روز در صفحه توییتر خود اعلام کرد که توافق شده تا پیش از پایان ماه نوامبر، هفته دوم آذر، مذاکرات آغاز شود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در واکنش گفته است مقامات دولت آمریکا از اظهارات علی باقری کنی مطلع شدند، اما منتظرند تا مقامات اروپایی تایید کنند که ایران واقعا آماده اثرگیری مذاکرات است. همچنین سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد چهارچوب‌های آمریکا همچنان به پیروی از پایبندی در برابر پایبندی است. آمریکا در دوران ریاست جمهوری دولت دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران اعمال کرد. ایران نیز در 2 سال گذشته با عدول از تعهدات خود در چهارچوب برجام، برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش داده است. همسر نازنین زاغری پس از 5 روز اعتصاب غذا در برابر وزارت خارجه بریتانیا در لندن، امروز با لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا دیدار می کند. ریچارد رتکلیف که در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب غذا زده، در گفتگوی با رادیو فردا دلیل این اقدام خود را اعتراض به رویکرد دولت بریتانیا نسبت به خطر حبس مجدد همسرش در ایران عنوان کرده است.
نازنین با این خطر مواجه است که دوباره به زندان بازگردانده شود. من هفته پیش با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردم و او گفت که اگر نازنین به زندان برگردانده شود اقداماتی خواهد کرد، اما تا قبل از آن اقدام نخواهد کرد. در نتیجه دیدم که باید کاری کرد. اگر به همین شیوه ادامه دهند، به نظرم نازنین چندین سال دیگر هم گرفتار خواهد بود.
نازنین زاغری همواره کلیه اتهاماتش را رد کرده و ریچارد رتکلیف نیز بارها زندانی شدن همسرش را گروگانگیری جمهوری اسلامی بر سر بدهی قدیمی بریتانیا به ایران دانسته است. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم 5 سال حبس خانم زاغری به پایان رسیده، ولی او در پرونده دیگری به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. دادگاهی در هلند روز چهارشنبه یک پناهنده ایرانی را به جرم برنامه‌ریزی و کمک مالی برای اجرای عملیاتی علیه جمهوری اسلامی در داخل کشور به 4 سال زندان محکوم کرد. هویت این مرد 42 ساله اعلام نشده. دادگاه شهر روتردام در بخشی از حکم خود میگوید متهم در فعالیت‌های یک گروه تبهکاری و تروریستی که هدف اصلی آن حمایت از انجام حملات در ایران است، نقش فعالی داشته. آرامش دوستدار یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین متفکران ایرانی روز چهارشنبه در شهر کلن آلمان درگذشت. آرامش دوستدار متولد سال 1310 در تهران است. او در سال 1350 از دانشگاه بن در آلمان در رشته فلسفه دکترای خود را اخذ کرد. او بعد از بازگشت به ایران و از سال 1351 تا سال 1358 در دانشگاه تهران به تدریس فلسفه پرداخت و پس از انقلاب و تحولات بعد از آن به آلمان مهاجرت کرد. او به دلیل انتقادهای بنیادیش از اندیشه دینی شهرت یافت و با واکنش‌های زیادی مواجه شد. از آثار او دو کتاب پر اهمیت یافته می شود به نام امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره. چند سال پیش صادق صبا در مجموعه برنامه هایی به نام میزبان که برای رادیو فردا تهیه کرده بود با شخصیت های فرهنگی و ادبی ایران درباره زندگی و افکار آنان گفتگو کرد. یکی از این گفتگوها با آرامش دوستدار بود که امروز بازپخش آن را با هم می شنویم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما آرامش دوستدار است. آقای دوستداری که از مهمترین و بحث برانگیزترین متفکران ایرانی است. او به دلیل انتقادهای بنیانیش از اندیشه دینی شهرت یافت و با واکنش‌های زیادی مواجه شد. از آثار او دو کتاب اهمیت بسیار یافت، امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش‌های تیره. آقای دوستدار معتقد است که فرهنگ ایرانی به دلیل تسلط اسلام فرهنگی دین‌خوست که در آن کنکاش فکری، پرسشگری و تفکر انتقادی وجود ندارد. طرفداران آقای دوستدار او را متفکری مستقل و ممتاز می‌شناسند که بنیان‌های فرهنگی ایران را مورد پرسش جدی قرار داده، ولی منتقدان او حملات تند و گزنده‌اش به دین و تاریخ تفکر در ایران را منصفانه نمی‌دانند. آقای دوستدار پیش از انقلاب از آلمان دکترای فلسفه گرفت و مدتی در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، ولی بعد از انقلاب دوباره به آلمان مهاجرت کرد و حال در کلن زندگی می کند و من در این شهر به دیدار او آمدم. آقای دوستدار، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت می کنید. میشه ابتدا لطفاً بفرمایید که این 5 شخصیتی که شما می خواهید در موردش صحبت بکنید کیا هستند؟
اینا یکی ابن وقفه، یکی فردوسیست، یکی رازیست، یکی ناصر خسرو و بعدم مولوی.
من بعدن از شما خواهش خواهم کرد که در مورد اینا بفرمایید که چرا اینا براتون مهم هستن، این شخصیت ها، ولی قبل از اون میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه بفرمایید که چه موسیقی شما دوست دارید که این مهمونام بشنوم و شما هم بشنوید، برای خودتونم جالبه.
اگر احمد آدم بلافاصله همجوری بپرسید میگم که کارمن فانتزی مال پابلو ده سارازاته.
برگردیم به اصل قضیه، به اصطلاح در مورد شخصیت هایی که در مهمانی هستند. اول ابن مقفع.
ابن مقفع اهمیتش برای من این است که در مقدمه کلیل الدمنه یه اشاره کرده به برزوی طبیب، و در اون اشاره که به برزوی طبیب کرده مسئله دین رو مطرح کرده و آدم میبینه اونجا که اینجوری که بوضوعه طبیب مطرح کرده مسئله رو خیلی خوب دیده، یعنی دیده در این حد که اشکال دین رو دیده و عیان کرده و گفته. اهمیتش در این است که این در واقع اینجوری که من میبینم این بوضوعه طبیب نیست که این رو دیده، چون اونچه که درباره بوضوعه طبیب یا به نام او گفته میشه، بوضوعه طبیب مال طبیب انوشیروان بوده، فرستاده میشه به هندوستان و بعد برمیگرده از جمله حرفای میزنه که این حرفا به نظر من مال ابن مقفع بود. در واقع اینطوری است که غیر ممکن میتونسته باشه که بوضوعه طبیب در زمان انوشیروان همچی ادعایی کرده باشه که در واقع بخواد ریشه مذهب بزنه. به همین علت من خیال میکنم که این حرف اصلا حرف خود ابن مقفعه، به اسم بوضوعه طبیب آورده.
حالا اون حرف چی هست؟
اون حرف این است که بوضوعه طبیب که اسمش باشه ابن مقفع، میگه من با بسیاری از با همه زعمای دینهای مختلف ملاقات کردم و در این صحبتهایی که با اونا کردم دیدم که همه خودش حق به جانب خودشون میدن و دیگری رو نفی میکنن و به این صورت ختم میشه ماجراست که میگه هر در این ملاقات هایی که من با این آدم کردم همیشه هر کسی میگه که من به اصطلاح مصیبم و دیگری مختی، یعنی من درست میگم و اون دیگری خطاکاره. و بعد این حرف رو که میاره میگه که و من بعد از اینکه با اینا ملاقات کردم فهمیدم که پای سخن آنان در هواست. وقتی 1200 سال پیش ابن مقفع همچی حرفی زده، نشانه روشنبینی و روشنفکری اوست. در واقع از این نظر به نظر من ابن مقفع اولین کسی است که در مقابل دین سینه‌شو سپر کرده و باز کرده اون چیزی که مردم شاید عموما نمیدونستند یا نمیتونستند بگن.
شما در کنار ابن مقفع فردوسی رو هم دارید. فردوسی اهمیتش برای شما چی آقای دوست؟
فردوسی طبیعتاً خب فردوسی اصلا یه آدم مهمی هست در ادب و شعر ما در واقع هست، یکی منکرش نمیشه شد، نه فقط از این جهت که فردوسی شاعر بزرگی، شاعر حماسی است به خصوص و خیلی تواناست در واقع در شعر گفتن، اما این به نظر من نظرم در واقع این نیست.
بله.
بلکه فردوسی اهمیتش به این است که در حمله عرب به ایران، اونجوری که او در ماجرای نامه‌ای که به اصطلاح رستم فرخزاد به برادرش می‌نویسه، فردوسی در اون نامه ایران را در مقابل عرب گذاشته و عرب رو در مقابل ایران. شاهکار فردوسی در این است که مخیم که عرب را از دید ایرانی نشان داده و ایران را از دید عرب نشون داده، یعنی این برابری تقابل رو در واقع هیچ کس به هر به نظر من نیده که هم چیزی بتونه بگه و این کار خیلی دشواری است در واقع که فردوسی موفق بوده. اما اهمیت فردوسی به این است که فردوسی در 1000 سال پیش در واقع دیده که این بلایی که به سر ایران آمده رفع کردنی نیست. این رو به نظر من مهمه. یعنی فردوسی وقتی عرب و اسلام رو با هم مقابل میذاره، با مقابل ایران، اون بیانی که به کار برده در مورد ایرانی ها، عملا فردوسی در 400 سال بعد از اسلام، به خصوص که در دوره خودش هم ترکان باب سر کار بودن، غزنویان،
بله،
و به صراحت گفته فردوسی که اون چه که به سر ایران آمده تموم شده، کار ایران تموم کرده در واقع. یعنی این که میگه که دهقان از ترک و از تازیان نژادی برون آیدن در میان، نه ترک و نه دهقان نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. این شعر خیلی میخونن، خیلی هم میخونن و به خصوص اینا که این شعر میخونن خیال میکنن که سنگ ایران حالا به سینه بزنن خیلی مهمه، ولی من خیال میکنم فردوسی در همین شعرش گفته کار ما ساخته است در واقع. یعنی مایی که الان اون شعر فردوسی رو میخونیم، ما از همون آدمایی هستیم که زدهخان از ترک و از تازیان هستیم. و اهمیت فردوسی به این دیدی است که در اون موقع هزار سال پیش داشته و این خطر را دیده.